به دیگری رو در پیش بگیرن.
از سال 1897 تا سال 1948 میلادی که رژیم صهیونیستی رسماً اعلام موجودیت کرد، در حدود 30 کنگره تشکیل شد و در اون مسائلی همچون تشکیل سازمان جهانی صهیونیسم، صندوق ملی یهود و انتخاب وطن برای سکونت مطرح شد.
وقتی صهیونیست‌ها از سکونت در فلسطین ناامید شدند، چرا که سلطان عثمانی به شدت با اون مخالف بود، کوشیدند مکانهای دیگری رو برای شکلگیری دولت یهود انتخاب کنند. در این راستا البته پیشنهادهایی مطرح بود: آرژانتین، عراق، قبرس، اوگاندا، لیبی و دیگر سرزمین‌ها از جمله پیشنهادهایی بود که صهیونیست‌ها برای شکلگیری یک دولت یهودی ارائه می‌دادند. اما هیچ یک از این پیشنهادها به دلیل وجود مخالفان و موانع محکم نتونست راه به جایی ببره. در نهایت با درگذشت هرتسل، موضوع سکونت یهودیان در فلسطین بار دیگه در دستور کار قرار گرفت. در کنگره هشتم بال در 1908 میلادی رویه متفاوتی تصویب شد. در برابر منشورگرایان، عده‌ای از صهیونیست‌ها با محور قرار گرفتن وایزمن این روش رو پیشنهاد کردند که در کنار کار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی، یهودیان و صهیونیست‌ها باید با یک روش تدریجی و گام به گام در فلسطین نفوذ کنند. یعنی علاوه بر آن که دیپلماسی به عنوان یک ابزار در اختیار صهیونیست ها قرار داشته باشه و اونها همچنان با سلطان عثمانی گفتگو کنند، در کنار این به شکل تدریجی در فلسطین نفوذ کنند تا با شکلگیری صهیونیسم ترکیبی عملا فضا تغییر کنه و زمین بازی به شکلی سامان پیدا کنه که امپراتور عثمانی به ناچار بپذیرد که فلسطین رو به یهودیان واگذار کنه.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده بودید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه بخشی از فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، ز
زنده در این بوم و بر یک تن مبر. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یک فین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی اذان عشق گفتن. وطن یعنی قمار از عشق گفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت. وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران.
حکایت روزهای جنگ.
دریافت‌های ما از سخنان سیاستمداران معمولاً بر اساس زبانی شکل می‌گیرد که برای ما ترجمه و پخش می‌شود. اما گاهی باید به ورای این کلمات سفر کرد. به زبانی که یک رهبر برای مردم خودش سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر دو روایت کاملاً متفاوت از رابطه با ایران را به نمایش گذاشته است. یکی برای ایرانیان و دیگری برای یهودیان. در ویدئویی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد، چهره مهربان و نگران از خود نشان داد. او از صلح گفت، از روز آزادی ایران و از دوستی باستانی یهودیان و ایرانیان. پیامش روشن بود، ما با شما هستیم، نه با رهبرانتان. این تصویری است که برای مصرف جهانی ساخته شده است. تصویر نجات دهنده‌ای که می‌خواهد مردمی را از چنگال رژیمی خشن برهاند. اما درست در همان روزها وقتی رو به سوی مردم خودش داشت زبانی دیگر راند. او در سخنرانی‌های عبری زبان خود با نزدیک شدن به جشن پوریم ایرانیان را به امالیق تشبیه کرد. شاید برای بسیاری از ایرانیان این نام آشنا نباشد، اما در فرهنگ یهود این واژه بار سنگینی از تاریخ را بر دوش می‌کشد. امالیق در متون مقدس یهود نماد شر مطلق است، قومی که به دلیل دشمنی با بنی اسرائیل خداوند فرمان داد که نام و نشانشان برای همیشه از زمین محو شود. نه فقط مردان جنگی، که زنان و کودکان و حتی چهارپایانشان. در طول تاریخ یهودیان این لقب را به بزرگترین دشمنان خود دادند، از رومیان باستان تا هیتلر. و حالا نتانیاهو این بار سنگین را بر دوش ایرانیان می نهد. ارتباط این دو پیام ما را به یک پرسش عمیق می کشاند. آیا می توان همزمان هم نجات دهنده یک ملت بود و هم خواستار محو شدن همان ملت؟ پاسخ در شناخت مخاطب نهفته است. جشن پوریم که نتانیاهو به آن ارجاع می دهد، داستان نجات یهودیان از نسل کشی در ایران باستان است. در این روایت هامان وزیر نقشه قتل عام یهودیان را می کشد و استر و مردخای قهرمانان یهودی نقشه او را نقشه براب می کنند. در پایان یهودیان نه تنها نجات می یابند بلکه دشمنان خود را می کشند. اینجاست که معمای نجات حل می شود. وقتی مخاطب تو یهودی باشد که داستان پوریم را از کودکی شنیده است، نجات فقط به معنای تغییر حکومت نیست. نجات در این روایت به معنای نابودی کامل تهدید است، همان فرمانی که در کتاب مقدس درباره امالیق آمده است. پس آنچه نتانیاهو در قامت یک ناجی برای ایرانیان ترسیم می‌کند، برای مخاطب داخلی خود معنایی کاملا متفاوت دارد. مشروعیت دینی برای درگیری و توجیه آسمانی برای هر اقدامی. او با دو زبان سخن میگوید تا دو هدف را دنبال کند: تضعیف روحیه ملی در ایران و بسیج احساسات جمعی در اسرائیل. در نهایت این یادآوری برای ما ایرانیان شاید ضروری باشد که همیشه باید فراتر از کلمات ترجمه شده را دید. نقاب نجات ممکن است چهره دیگری را پنهان کرده باشد، چهره‌ای که ریشه در روایت‌های باستانی دارد و شاید برای کسانی که با آن روایت‌ها زیستند، صلح و نابودی در یک راستا معنا شود.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. سپاس و حمد و ثنا آن پادشاه را که پرگار قدرت گرد نقطه ارادت گردان کرد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، مردم عزیز و بزرگ ایران زمین. در این برنامه ایران نامه سخنان استاد دکتر ژاله آموزگار تقدیم میشه درباره شیرینی زبان فارسی. این سخنرانی در انجمن بین المللی ایران شناسی ایراد شده. استاد دکتر ژاله آموزگار، اسطوره شناس، مترجم و مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی، متولد شهر خوی در خطه آذربایجان هستند. دکتر آموزگار 46 سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کردند. اکنون به پای سخن استاد می نشینیم و جان خیش را به عطر دانایی می آراییم.
همکاران و دوستان عزیزم، موضوع گفتار من زبان شیرین فارسی است. گفتارم را در این مجمع بین‌المللی با اینکه می توانستم نخواستم جز به زبان فارسی بیان کنم، زیرا دریغم آمد که با دلایل علمی و زبانشناسی از شیرینی، روانی و خوشابایی این زبان سخن بگویم اما به زبان دیگر. دادن صفت شیرین به زبان، سخن و گفتار که بیشتر روانی و نرمی و ملایمت را به ذهن می آورد، در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد. در گاهان اوستا هود مم و خزرحیا اصطلاحی است در مفهوم شیرینی سخن. در کتاب دادستان مینوی خرد شیرین در مفهوم گفتار شیرین به کار رفته است و در بخش پایانی کارنامه اردشیر بابکان اصطلاح درود شیرین آمده است. در متون مانوی، پارسی و پهلوی چرب سخنی هم مترادف شیرین سخنی است و همچنین انوشن سخن به معنی سخن نوشین تقریبا مترادف سخن شیرین است که بعدها در ادبیات فارسی به صورت سخن نوشین مفهوم سخن دلنشین می‌گیرد. اما در ادبیات فارسی به کرات صفت شیرین برای سخن به کار رفته است. کاربرد عباراتی همچون شیرین سخن، سخن شیرین، گفته شکرین در شاهکارهای ادبی ما کم نیستن. خانه درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. خردمند و هوشیار و با رای و شرم، سخن گفتن چرب و آواز نرم. یا حافظ، شاه شمشادکدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ولی صفت شیرین از دیرباز به گفتار و سخن داده شده است، بعدها تنها در مورد زبان فارسی به کار رفته. همیشه گفتند زبان شیرین فارسی، یا فارسی شکر است، یا قند فارسی، و معمولاً چون این صفتی برای زبانهای دیگر به کار نرفته است. من سعی می‌کنم در این گفتارم به مواردی اشاره کنم که برای شما آشناست، ولی شیرینی و ماندگاری این زبان را توجیه می کنه. از این رو نخست اشاره کوتاهی به تاریخ زبان فارسی می کنم و سپس در مقوله زبانشناسی از شیرینی زبان فارسی سخن می گویم و سپس به راز ماندگاری زبان فارسی می پردازم. زبان شیرین ما دورانی بس دراز را پیموده تا به صورت کنونی در آمده و تاریخ زبان ما هم همچون تاریخ سرزمین کهنسال ما عمری دیرینه دارد و از پس هزاره ها قد برافراشته است. آنچه ما امروز زبان فارسی می نامیم فرزند خلفی از گروه زبانهایی است که اصطلاحاً هندو اروپایی نامیده می شود. زبان ما با زبان همسایگان هندی ما وقت اشتراک بیشتری داشته است و از این رو با زبانهای هندی گروه زبانهای هندو ایرانی را تشکیل داده است. در هزارهای پیشین و در دوران جابجایی هندیان مسیر آن سوی هندوکش را پیش گرفتند و نیاکان دور ما در سرزمینی که ایران نامیده شده است مستقر گردیدند و به دینسان گروه زبانهای ایرانی موجودیت یافته است. این زبانها در محدوده گسترده گسترش یافتند. این محدوده از شرق به ماوراءالنهر و کناره های سیحون و جیحون می رسید. در شمال خراسان بزرگ و خارزم و نواحی قفقاز و کناره های دریای مازندران را شامل می شد. در غرب تا میان رودان ادامه می یافت و در جنوب در کناره های خلیج فارس و دریای عمان پیش می رفت. این گسترش زبان های ایرانی که در دوره باستان انجام گرفته است هنوز نیز ادامه دارد و نه تنها در قلمرو ایران کنونی بلکه در آن سوی مرزهای سیاسی ما هم در آسیای مرکزی، در ماورای قفقاز، در افغانستان و در دیگر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک نیز صورت گرفت. زبانهای ایرانی که در این محدوده بزرگ جای گرفتند زبانهای خیشاوندی هستند که از زبانی کهن که زبان مادر نامیده می شود مشتق شدند. وحدت تبار و منشأ، همسانی واژه‌های بنیادی و اصول ساخت دستوری این زبان‌ها برهان خویشاوندی آنهاست. در انتساب زبان‌ها به گروه زبان‌های ایرانی معیار زبان شناختی مورد نظر است، نه مرزهای جغرافیایی یا سیاسی کنونی ایران. از این رو مثلا زبان آسی که در قفقاز گویش بردارد و لهجه یغنابی که در دره‌های یغناب بدان سخن میگویند و زبان پشتو که در افغانستان متداول است از لحاظ علمی و زبانشناسی جزء زبانهای ایرانی به شمار میآیند. اما زبان ترکی و زبان عربی که در بخشای از ایران کنونی صحبت می شود از لحاظ تبار جزء زبانهای ایرانی نیست.
مخاطبان گرامی برنامه ایران نامه، آنچه می شنوید سخنان استاد دکتر ژاله آموزگار درباره شیرینی زبان فارسی است.
برای زبان فارسی به طور قراردادی سه دوره مشخص شده است. دوره اول که با آن دوره باستان می گویند از زمانی آغاز می شود که ما نخستین نشانه ها را از زبان های ایرانی در دست داریم و تا اواخر دوره هخامنشی ادامه می یابد. دو زبان عمده که آثار ارزندی از آنها در دست است، یعنی زبان فارسی باستان که زبان سنگ نوشته های هخامنشی است و زبان اوستا که زبان کتاب دینی زردشت است به این دوران تعلق دارد. زبان‌های این دوره همچون زبان‌های همزمان و خیشاوندان دور و نزدیکشان مانند سانسکریت، یونانی باستان و غیره دستور زبان پیچیده‌ای دارند که در آنها اسم صرف می‌شود، فعل صیغه‌های پیچیده‌ای دارد، جنس رعایت می‌شود یعنی مذکر و مؤنث و خنثی و در شمار به جز مفرد و جمع تصفیه نیز وجود دارد. دوره دوم یا دوره میانه از اواخر دوره هخامنشی آغاز می‌گردد و تا اوایل دوره اسلامی ادامه می‌یابد. زبان‌های این دوره بنابر موازین زبانی و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم می‌شود. در گروه زبان‌های شرقی به زبان‌های سغدی، خارزمی، سکایی و بلخی می‌توان اشاره کرد و در گروه زبان‌های غربی زبان پارتی و پهلوی جنوبی. از این زبان‌ها آثار ارزنده‌ای باقی مانده است. ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا، کتاب‌های فلسفی، دینی و کلامی مانند دینکر، بندهش، گزیده‌های زادسپرم، روایات پهلوی، کتاب شکندگمانی و غیره. زبان‌های ایرانی در این دوره تحولی شگفت می‌یابند. دستگاه آوای زبان بسیار ساده می‌شود. صرف اسم از میان می‌رود. وجوه افعال حالت بسیار ساده‌تری پیدا می‌کنند. جنس دیگر وجود ندارد. تثنیه از شمار حذف می‌گردد و زمینه برای سربر افراختن در دری آماده می‌گردد. از اینجا دوره سوم یا دوره جدید زبان‌های ایرانی آغاز می‌شود. زبانی پرورده و استحکام یافته یعنی زبان شیرین فارسی که در دوره جدید نشو و نما پیدا می کند تا زبان شعر، ادب، فرهنگ، دانش، دین، عشق و عرفان کرده. اما چرا این زبان شیرین است؟ اگر با موازین آواشناسی و زبانشناسی به این موضوع بنگریم در میابیم که زبان فارسی زبانی خوش آوا و خوش آهنگ است، چون دستگاه مصوت منظورم واید هست، دستگاه مصوت های این زبان دستگاه ششتایی قرینه است با سه مصوت ا، ا، ای که پیشین هستن، مصوت های پیشین، و سه مصوت پسین آ، او، او که حتما میدونید منظور از مصوت های پیشین مصوت های هستند که در جلوی دهان تولید میشن و مصوت های پسین در عقب دهان. این شش واکه یا مصوت که در همه زبان ها وجود دارد و از لحاظ یادگیری بسیار آسان هستند و به عبارت دیگر این مصوت ها جزء جهانی های زبانشناسی هستند. همه بچه های دنیا وقتی زبان باز میکنند ابتدا این مصوت ها رو به زبان می آورند. در زبان های دیگر هندواروپایی امروز مانند اجداد زبان فارسی تعداد مصوت ها بسیار است. گاه مانند زبان انگلیسی که شما بهتر از من می دونید تعداد مصوت های ساده و مرکب آن به 24 هم می رسد. همانطور که در زبان اوستایی ما 16 مصوت داشتیم. یکی دیگر از ویژگی‌های خوب زبان فارسی پیوندی بودن آن است که واژه‌سازی را آسان می‌سازد. یعنی با پیوستن پیشوند و پسوند و میانوند مفاهیم گوناگون به دست می‌آید. مثلا واژه مردانگی با مرد و آنه و اگوگی ما تقریبا معانی مختلف به یک واژه مرد می‌دهد. در این مورد زبان ما چنان ترفند ظریفی دارد که ما به دلیل اهل زبان بودن کمتر به آن توجه میکنیم. به ترکیبات سیاه چش، چشم سیاه، شور چش، چشم شور، پیر مرد، مرد پیر، دقت کنید و تفاوتها کاملا باشد. این روش پیوندی بودن زبان و استفاده از پیشوندها و پسوندها در زبان پهلوی و در آغاز زبان فارسی دری کاربرد فراوان و مفیدی داشته، ولی بعدا